بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بلوغ فکری برای یک انسان میتونه از این طریق محاسبه بشه. یک کودک در آغاز درک خودش از محیط، درکی که از خودش پیدا میکنه، خودش رو در یک جمعی به نام خانواده میبینه. بعد کم کم حدود 14 سالگی خودش رو در جمع رفقای خودش میبینه. این ما برای او محیطش بزرگتر میشه و براش خیلی اهمیت پیدا میکنه نظر رفقای خودش، و بعد کم کم وارد جامعه میشه. اگر ما در یک کشتی قرار بگیریم، 100 نفر باشیم، کشتی در حال غرق شدن باشه، توی جزیره گیر بکنیم، زندگیمون به همدیگه وابسته باشه، به سرعت به همدیگه پیوند میخوریم، نسبت به هم حساس خواهیم بود. هر کسی بخواد یه کاری بکنه با نظر جمع این کارو خواهد کرد. مدام با همدیگه گفتگو میکنیم، جمعیت خودمون رو درک کردیم. وقتی 100 نفر باشیم، اگر کسی به بلوغ برسه بعد از وارد شدن به جامعه، بعد از سن مثلا 21 سالگی، باید همین احساسی رو نسبت به جمع پیدا بکنه که آدم در اون کشتی در حال غرق 100 نفره پیدا کرده. ما الان در یک شهر مثلا 2 میلیون نفری زندگی میکنیم، باید نسبت به هم دیگه حساس باشیم، دست هم دیگر رو بگیریم، آقا مراقب باش، ما تو وضعیت خاصی قرار داریم. وقتی جامعه رو حس نکنیم، جامعه رو ول کنیم، نسبت به جامعه احساس مسئولیت نکنیم، دست هم دیگر رو بگیریم میشه فضولی، معروف میشه منکر، به هم دیگه کار نداشته باشیم میشه با کلاسی، منکر میشه معروف. این وضعی که جهان بشریت تحت فرهنگ پلید غرب داره، کسی به کسی کار نداشته باشه یعنی آدم حسابیه، در حالی که این نهایت انسانیته. اگه 100 نفر باشیم توی کشتی طوفان زده، گرسنه، آب محدود، غذا محدود، چجوری برای هم دیگه دلسوزی میکنیم؟ چجوری به هم دیگه میگیم به پا مواظب باش، اونو کمک کن، اونو کمک کن، اونو بیار جلو، من غذامو میدم به این ضعفش بیشتره، یه نفر تو ما تلف بشه ما صدمه میخوریم. چجوری همه همگرایی میکنن؟ اینجا درک جامعه رخ میده. تو اون 100 نفر کسی که به بلوغ برسه توی جامعه 70 میلیونی هم درکی داره، حسی داره از حضور در یک جامعه، نسبت به جامعه حساسه. کسی این درک رو نداشته باشه بیشعوره، بالغ نیست، دینم نتونسته برای اون کاری کنه، درکی از دینم نداره، علامه دهرم باشه از نظر فراوانی آگاهی شعور نداره، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، راحت خیالت رو راحت کن. آموزش و پرورشی که بعد از دیپلم بچه ها رو به این درک و احساس مسئولیت اجتماعی و حس کردن جامعه، جامعه‌ای که من دارم توش زندگی میکنم، تربیت نکنه، تمام درس‌های دینی و عقیدتی و سبک زندگی و این چیزایی که داره رو باید ریخت دور. دور محترمانه ترین کلمه ایست که میتونم بگم. علامت بلوغ یک انسان اینه که بفهمه زندگیش وابسته است به حرکت جمعی که در کنارش هستن و نسبت به اون مسئولیت داره و بر اون تأثیر خواهد گذاشت. و دیشب عرض کردم که نباید منفعل باشه، نباید ترسو باشه، نباید فراری باشه. یادتون هست بحث دیشب با هم میگفتیم؟ بله؟ بله؟ دیشب میگفتیم منفعل نباشیم، جامعه ترس نباشیم، جامعه گریز نباشیم. این خودش عامل بدبختیه. حالا دارم چی عرض میکنم امشب؟ نسبت به جامعه حساس باشیم، جامعه رو حس بکنیم. کسی که در حد یک خانواده احساس مسئولیت میکنه، میدونین که ما اصلا نباید از خودمون حرف بزنیم، باید رفته باشیم از دین حرف بزنیم. در روایت داره که سگم از طولهاش مراقبت میکنه. احساس مسئولیت درباره خانوادت بکنی، فکر کردی خیلیه؟ حالا اگرچه تو فرهنگ غرب همینم دارن از بین میبرن دیگه، چه شود؟ چه شده است؟ مثلا بهش میگی که خانم آقا تعداد فرزندان بیشتر، جامعه داره پیر میشه. جامعه داره پیر میشه به من چه؟ یعنی چی؟ یعنی حوزه علمیه در تربیت دینی جامعه موفق نبوده. پس چی گفتی؟ ثمره این رشد دینی چی شد پس؟ جامعه داره پیر میشه. هر کدوم از ما نسبت به این جامعه باید احساس مسئولیت بکنیم. 50 تا 50 تا دارای فرزند میشن بعضی از اقوام. شما 5 تا فرزند بیار که نابود نشی، که دیرتر نابود بشی. چجوری آدم یه حرف حالی کنه؟ اصلا آمارهای بزرگ متوجه نیست. اصلا اجتماعی شدن نسبت به، البته اجتماعی شدن به معنای درست کلمه، نسبت به جامعه حساس بودن، اصلا درک کردن این که ما هستیم ما دیگه نمیتونیم به صورت انفرادی زندگی کنیم. اصلا خوب بودن به معنای به صورت انفرادی اصلا معنا نداره. کدوم دین اینو گفته؟ در یک محیط علمی مذهبی شنیدم که آیه قرآن که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برید مراقب خودتون باشید، این رو اینجوری ترجمه کردن، بچه ها برید سراغ خودسازی. وقت در ادامه آیه می فرماید که اگر خودتون رو بسازید یه کسی به شما ضرر نمی زنه. بعد قشنگ به جوونا اونجا گفتن که همین توی همین محیط خودمونا، یعنی که مثلا از عصر قجر و اینا صحبت بکنیم، نه تو همین جامعه خودمون، میگن که هر کی بره خودشو بسازه تا کسی بهش لطمه نزنه. بعد بنده رفتم اونجا گفتم اولا تفسیر این آیه این نیست، روایت هم چیز دیگری داره میگه. اومدن گفتن یا رسول الله پس بریم دنبال خودسازی جامعه رو ول کنیم؟ در روایت میفرماید که نه، علیکم انفسکم منظورش این نیست که جامعه رو ول کن. علیکم انفسکم یعنی اگر در جامعه یه سلطان ستمگری نذاش شما کاری بکنی برای جامعه، میکشتت، خفقان وحشتناک بود، اون وقت برو به خودت بپرداز. تازه اصلا علامه طباطبایی این روایت رو هم میذاره کنار، یه جور دیگه ترجمه میکنه این روایت رو. در واقع میفرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، معناش نیست که آی مؤمنین تک تک برید خودتون رو بسازید. علامه طباطبایی میفرماید این اصلا خطابش به جامعه است، مردم برید خودتون رو به عنوان یک جمع، یک ما بسازید، اون وقت قوی میشید، هیچ کی نمیتونه به شما لطمه بزنه. یا ایها الذین آمنو خطاب به جامعه است، نه خطاب به تک تک مؤمنین. آیت الله خزعلی خدا رحمتش بکنه به من میگفت، من دقت کردم یا ایها الذین آمنو تو مکه نداریم، با این که تک تک مؤمنین زیاد بودن تو مکه، مسلمون شده بودن، آیه نازل میشد دیگه طبیعتاً، ولی نیست جامعه دارای یک ماهیت، دارای یک هویت جمعی با حکومت، با رأس جامعه شکل نگرفته، یا ایها الذین آمنو نمیاد. یا ایها الذین آمنو رو خطاب به جمعی تک تک نمیگفتن، خطاب به جامعه کلن میفرمودن. نمونش تفسیر المیزان ذیل آیه علیکم انفسکم، بلوغ یک انسان. اصلا دینو بذاریم کنار، فعلا ما با دین کاری نداریم. آخه دین میخواد چیکار کنه مگه؟ دین چیکار میخواد بکنه جز این که من انسان رو انسان تر کنه؟ کار دیگه هم میخواد بکنه؟ دین چی کار میخواد بکنه جز این که بهره منو از دنیا بیشتر کنه؟ کار دیگه هم میخواد بکنه؟ آقا آخرت هم بگو. خب گفتم دیگه، بهره من از دنیا بیشتر بشه آخرت هم میبینم، گفتم دیگه. آخرت مگه چیزی جز جلوه اخروی همین دنیاست؟ گفتم دیگه. نگید تمدن غرب به دنیا توجه میکند، او غلط کرده به دنیا توجه کرد، دنیا رو نابود کرد. حتی نگید دیگه دین هم به دنیا توجه میکند هم به آخرت. اینو بعضیا نمیفهمن، بهشون بگید آقا دین فقط به دنیا توجه میکند، این کامله، کافیه، اونتا دنیا رو براش مفهومش رو توسعه بده. مثلا دنیای آقای بهجت نگاه کن، بهترین بهره رو از دنیا برد. کی بیشتر از همه بهره برد از دنیا؟ اونا اتفاقا دنیا رو دارن خراب میکنن. حتی نگیم که اینها توجه به مادیات میکنن، تمدن غرب، ما توجه به معنویات. اونا مادیات هم نابود کردن، قرآن فرمود اینا حرص و نسل رو نابود میکنن. کجا مادیات و اینا رونق دادن؟ کجا؟ وام میدن، یارانه میدن، تو رو خدا بچه دار بشید، نسل منقرض شد، نسل اروپا تا 25 سال دیگه شما یه دونه اروپایی که بابا ننه اروپایی نژاد اصیل باشه دیگه ندارید. کجا اونا مادیات رو توجه کردن؟ بله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، این برای رفع غفلت از ماست. اشتباه نکردن، غفلت ما از آخرت پیش نیاد، اشتباه نکردن ما در این که دنیا رو محدود به یک سطحی از دنیا چون میبینیم. همه که اونقدر فیلسوف و عمیق نیستن، ولی اگه کسی فیلسوف و عمیق باشه چی میشه؟ با این آیه قرآن حال میکنه، فلنحینه حیاتا طیبه، من حیات طیبه میدم بهش. حیات طیبه دیگه اون آخرتش هم دنبالشه دیگه. این بحث خیلی بحث متفاوتی با این چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم. دین مگه چی کار میکنه؟ بهره انسان رو از زندگی بیشتر میکنه، همین دنیا رو آباد میکنه. انقدر این دنیا آباد میشه آدم تا آخرت تو آغوش خدا حرکت میکنه، با سرعت میره جلو. دنیا پلشه. دیدید بعضی وقتا امیرالمومنین علیه السلام از دنیا دفاع کرده، فرمونده باقا مذمت نکن دنیا رو، همین دنیا زمینه پرواز و ارتقاء تو به آخرت. دین مگه چیکار میکنه؟ دین انسان رو به بلوغ میرسونه دیگه. دین اصلا چیزی به انسان اضافه نمیکنه. فرمود انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی، تو اصلا چیزی رو نمیخواد به اونا یاد بدی. آقا یعلمهم الکتاب والحکمت، تو رو خدا بابا کشتی ما رو، خود خدا داره جمع‌بندی میکنه دیگه، میگه انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. نفرمود انما انت معلم، فرمود انما انت مذکر. و علامه طباطبایی میفرماید خب اینجا فرمود تو فقط یادآوری کننده هستی، جای دیگه فرمود تعلیم دهنده هستی. یعنی چی؟ خب اون تعلیم دهنده میاد ذیل تذکر دهنده. اصل تعلیم توسط انبیا هم چیزی نیست جز یادآوری. بابا این خودش همه رو بلده، من تو وجودش گذاشتم، این فقط خودش شکوفا بشه تمومه. دین چی کار میکنه؟ دین میخواد انسان رو بزرگ کنه دیگه، انسان رو هرچی داره، چیزی به انسان نمیخواد اضافه کنه. میخواد انسان رو شکوفا کنه. بلوغ یک انسان به اجتماعی شدنشه. اون وقت انسانی که اجتماعی شد میدونید که بیشتر لذت میبره از زندگی، قدرتمندتر میشه، استعدادها شکوفاتر میشه. ای خدای غریب، ای دین غریب، ای قرآن غریب، ای نماز غریب که تو رو باید روزی سه بار با جماعت خوند. یه نفر از این مسجدی ها جلوی امام جماعت رو نگرفت. آقا ما چرا باید بیایم مسجد نماز بخونیم؟ خونمون میخوندیم دیگه. یه نفر برنگش بپرسه آقای امام جماعت، آقا چرا جماعت؟ که بنده خدا امام جماعت توضیح بده بابا آخه چجوری بگم؟ یکی از جمع شدن این بلوغ انسانه. حالا به بهانه نماز که چوندنت مسجد با هم باشید، ببینم این با هم بودن رو معناشو درک میکنی؟ اگه درک کرده بودیم مشکلات سیاسی نداشتیم. کسی با شعارهای توصیه به زندگی انفرادی رای نمی آورد. ببینیم انتخابات کیا رای میارن. اگر کسانی که دعوت کردن به نجات جهان، حالا درست یا غلطش رو انشالله درست دعوت کنن، رای آوردن، حوزه علمیه موفق بوده در انتقال دین به جامعه. اگه اونا رای نیاوردن، کسانی که دعوت کردن به زندگی پر از ترس و پر از اون حیات انفرادی و کاری من به جهان ندارم و اینا، حوزه علمی موفق نبوده در تعلیم دین. العلماء و ورثه الانبیا نمون شد. مقصر اصلی یقینا حوزه است. چی گفتی به مردم؟ ما که مردم میدونیم خیلی باسواد و با فهمن، ما که مردممونو میشناسیم. رفقای طلبه میدونن بنده از اساس روش تعلیم و تبلیغ دین رو غلط میدونم، از اساس غلطه. بعد کم کم میخوایم یه اصلاحاتی بکنیم. خب از اساس درست حرف بزنیم؟ آه نمیشه که، اول خراب میکنیم بعد. شیوه تعلیم و تربیت دینی طبق سنت تاریخی که ما همیشه مظلوم بودیم، هیچ وقت فرصت گفتگوی آزاد و شفاف نداشتیم، غلط بوده، سکولار بوده. بعد میخوایم چند تا واحد سیاسی هم کنارش پاس بکنیم، این نمیشه. تلقی عمومی مردم از دین به قول مرحوم شاه‌آبادی میفرماید دین انفرادی برای ما جا انداختن، دین اصلش یه امر اجتماعیه. علامه طباطبایی میفرماید دین اصلش اجتماعی انفرادی نیست. ما شیوه آموزشمون این نیست، غلط. دیگه حالا خود دانید. باید بچه های دبیرستانی ما تا گفتن که شاخص بلوغ یک انسان اینه که اجتماعی بشه، نسبت به جامعه احساس مسئولیت بکنه و این بحث رو بکنه. آینا رو خوندیم همه رو، این چه تکراری میکنی؟ تکراری میگی؟ بعد ما میریم برای اساتید دانشگاه و رفقای طلبمون اینجور بحثا و آیاتو میگیم، میگه جدید آقا، عجب جدید آقا. پس چی میگفتیم پس حالا؟ بابا مردم الان فکر میکنن دین هنوز رابطه شخصی خصوصی بین انسان و خدا، فکر میکنن خدا اینقدر غیر واقع بینه آدمو گذاشته تو جامعه و نعوذ بالله زبان اللال خدا عقلش نرسیده که خب این که گذاشتیش تو جامعه بعد گفتی تکی با من ارتباط داشته باشی، این جامعه چی میشه؟ پس فکر میکنم خدا عقلش نمیرسه میگه این مرده شور جامعه رو ببرم ولکم فقط با من ارتباط داشته باش. فکر میکنم خدا اینه، در مورد خدا اینجوری تصور دارن. ما توی کشتی نشستیم، والا به خدا مثلا 100 نفر توی کشتی باشیم، درک این که ما شرایط حساسی داریم باید به هم دیگه کار داشته باشیم آسون هست یا نه؟ بفرمایید. بله، درک این که ما 5 میلیارد مثلا 50 که نه، مثلا 10 میلیارد روی کره زمین، 10 میلیارد هم میگیدید نیستیم، 10 میلیارد روی کره زمین داریم زندگی میکنیم، خیلی سخته. ما باید تعیین کنیم که از خدای عالمو ما باید نمیشه. حضرت امام سال 57 میفرمود الان دیگه اینجوری نیست که یه گوشه دنیا یه اتفاقی بیفته ربطی به اون گوشه دنیا نداشته باشه، همه دنیا حوادثش به هم مرتبطه. و میفرمودن ما مسئولیم. دهکده جهانی رو خیلی زودتر از اینایی که بحث میکردن امام میفرمود. اصلا شما چرا میگید اللهم عجل ولیک الفرج؟ اصلا به شما چه به فرج؟ برو زیارت بکن، برو خونتون. اللهم عجل ولیک الفرج درک اجتماعی میخواد، درک اجتماعی در اندازه های جهانی میخواد. اخبار یمن رو تعقیب میکنی یا نه؟ اخبار ونزوئلا رو چی؟ اخبار مکزیک رو چی؟ اخبار ژاپن رو چی؟ بله اون عالم بزرگوار اسمشون یادم رفته، موقع جان دادن بیماری موتشون بود، گریه میکرد به خدا چی جواب بدم، با صدای ضعیف گفت. یه نفر پیششون گفت آقا به خدا چی جواب بدم؟ چی میخوای جواب بدی شما که خیلی که ازت درسته؟ و اگه برم اونجا عین این عبارت خدا از من بپرسه چرا به مردم ژاپن نرسیدی حق رو به اونها تمام بکنی، روشن کنی براشون، چی جواب بدم؟ آقا ژاپن کجا بود؟ شما کجا بود؟ ولمون کن در خدا. احساس مسئولیت میکنه. یه آیه اجتماعی قرآن براتون بخونم. میفرماد و اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی که میخوایم یک قریه ای رو هلاک بکنیم، یعنی یک جامعه ای رو نابود کنیم، خدا میفرماد ما بخوایم یه جامعه ای رو نابود بکنیم چیکار میکنیم؟ خدا میفرماد ها، میدونید که خدا دیگه متوجه دیگه طبیعتا خداست. وقتی ما بخوایم یه جامعه ای رو نابود بکنیم چیکار میکنیم؟ امرنا مترفیها ففسقوا فیها، دستور میدیم مترفین، حالا مترفینش رو توضیح میدم براتون، مترفین ظلم و جور کنن، فسق و فجور کنن. بابا مترفین فسق و فجور میکنن، بقیه چی؟ فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا، بعد کلشون رو نابود میکنیم. ای بابا مترفین فسق و فجور میکنن، ما رو چرا نابود میکنی؟ مگه تو شعورت نمیرسه عضو این جامعه ای؟ مسیر جامعه رو تو باید تغییر بدی. چرا گذاشتی مترفین در میان شما فسق و فجور کنن؟ وقت مترفین منظور چیه؟ در تفسیر عیاشی میفرماید که امام صادق علیه السلام مترفین منظور بزرگان قومه، مسئولین قومه. ما بخوایم یه جامعه ای رو نابود بکنیم، یه کاری میکنیم، مثلا مسئولینشون اهل فسق و فجور باشن، بعد کلشون رو نابود میکنیم. بابا اینا رو چرا نابود میکنیم؟ این بدبخت ها که حالا این دنیاست. در مورد اون دنیاش هم یه آیه، اگه 10 تا آیه عجیب تو قرآن داشته باشیم، یکیش اینه. مثلا یکی از آیات عجیب قرآن اینه، میفرماد بعضیا رو از جهنم در بیارم، بیارم تو دنیا بگم مسلمون شو، میگم چشیدی، فهمیدی، حالیت شو، حالا درست زندگی میکنی، دیدی چقدر ناله زدی، عربده کشیدی، دیدی چقدر همین تو حلقت ریختم، سوختی، ها، حالا الان یکی از آیات عجیب قرآن میفرماد بعضیا هستن از اون دنیا برشون گردونم تو این دنیا تو جهنم، بهشون بگم ایمان بیار، باز کافر میشه. خدا از چه موجوداتی خلق کردی؟ یه خیلی عجیبه. حالا من آیات عجیب قرآن رو فهرستشون رو میخوام بگم. یکی از آیات عجیب قرآن اینه، مستضعفین له شده یه دفعه تو جهنم هم میبینن، مستکبرین هم اومدن، بعد تو یه جا دارن عذاب میشن. بابا اینا که تو دنیا ما رو تیکه پاره کردن، اینجا هم که متوجه یه سطح داریم عذاب میشیم، ما که اونجا له شدیم، اینجا هم که داریم هیچ چیز، اصلا چی شده؟ پس خدا میفرمایه، اینا حکایت های خدا تو قرآن ها. و من اینا اعتراض میکنن، میگن که لااقل اینا رو دو برابر عذاب کن. عجیب اینه، خدا میفرمایه جفتتون رو دو برابر عذاب میکنن. اگه اجتماعی شده بودیم مثلا جریمه های عبور از چراغ قرمز رو کاهش میدادن، نظم بیشتر میشد. برای چی؟ برای اینکه همه ما شعورمون میرسیم، شهرمون که نباید خراب بشه که. میفهمی؟ تمام شد. اگه اجتماعی شده بودیم، ببین تو رو خدا کشتی ما رو با اون بحثای اخلاق فردیت، نابود کردی دین ما رو، رفت رفیق، بریز دور، بریز تو سطل آشغال بحثای اخلاق فردی رو. خدا نابود کنه اونایی که با اخلاق فردی دین رو تحریف میکنن. اخلاقی میخوای بشی؟ این شاخصشه، رفتار اخلاقی درست. یه جنسی کم بشه ارزون میشه. چرا؟ چون جامعه یه دفعه حساس میشه. آقا شیر خشک کم شد، مثلا پوشک کم شد، الان کیا پوشک لازم دارن؟ من دیگه نمیخرم، من زیاد واجب نیست. آقا میمونه تو انبارا، میمونه تو مغازا. چی شد؟ میگن شیر خوش شایعه شده، کم شده. بعد مغازه‌دار میگه بابا به خدا کم نیست، بیاد بخرید. بیاد ببرید آقا، کم نیست، اصلا احتکار شد تو مغازه ما، هیچکی نمیخره. میگن یه وقتی کسی لازم داره. هر چی کم بشه قیمتش میاد پایین. چرا؟ چون بقیه میگن نمیخریم، نمیخریم یه وقتی کی نیاز داشته باشه. این یعنی چی؟ اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی شدن، اخلاقی که نتیجه اجتماعی شدنه. الان اینجوریه. من یه مدیر اخلاقی برای شما مثال بزنم. مدیر اخلاقی مثل کی؟ مثل مامور راهنمای رانندگی. وای میسه سر چهارراه، همه رو میرسونه به خونه، راهو باز میکنه، برید آقا برید، راهو نگه میداره، شما همون بر برو، همه رو میرسونه خونه، دود همه ماشینا رو میخوره، خودش دیرتر از همه میره خونه. هی بچه‌اش زنگ میزنه میگه میام عزیزم، بذار همه برن بعدم من. مدیر خوب مثل مامور راهنمای رانندگی، سر چهار دی دود همه رو میخوره، با کسی مسابقه نمیده. نمیگه اینا رو نگاه کن، دارم میرم خونهشون، من خودم زودتر برم. مامور راهنمای رانندگی دیدی وای میسته، همه رو که میفرسته، راهو که برای همه باز میکنه، تازه دود همه رو میخوره. درسته؟ یکی هم که جریمه میکنه، دو تا ناسزا هم ممکنه بهش بگه، میگه ایبی نداره، تو هم به ما بد بگو، من تو رو کنترل نکنم نمیشه چهار راه رو اداره کنم. درسته؟ همه رو میفرسته خونه، خودش دیرتر از همه میره. بچهش میگه بابا چرا دیر اومدی؟ برای اینکه همه زود برسن خونه. مدیر اینه. وقت من نمیدونم چرا رقابت هست برای اینکه برن مدیر بشن. مگه اونجا حلوا خیرات میکنن؟ چقدر ایثارگرن به خدا هستن، چقدر از خود گذر. اینا همون رزمنده هایی هستن که در دوران دفاع مقدس از هم سبقت میگرفتن برن رومین، الان تو تبلیغات انتخابات شرکت کرد. باید اینجور باشه دیگه. وقت مدیری که به جای مأمور راهنمای رانندگی دیرتر از همه بره خونه، زودتر از همه بره خونه، چی میشه؟ یعنی بار خودش رو اول بسته. تو نمیتونی این مردم رو به خونه برسونی. من نمیخوام بگم جامعه پذیر شدن، نه نه، اصلا از جامعه پذیر شدن یه کلمه بالاتر من دارم میگم. جامعه پذیر شدن شاید معناش اینه، اونایی که میگن که تو بپذیری در یک جمعی زندگی میکنی، دیگران رو باید رعایت بکنی تا رعایتت بکنن. نه، تو مسئولیت داری نسبت به این جمع، رعایتشون کنی تا تو رو رعایت کنن. این پیام حد اقلی ماجراست. پیام حد اکثریش چیه؟ من دیگران رعایت و من نسبت به نابود نشدن این جامعه احساس مسئولیت میکنم. من باید مراقب همه باشم. یک تربیت دیگری است. وقت دین اینجوریه، دین آدم ها رو پس برای چی میبره مسجد؟ برای چی نماز جماعت؟ برای چی اهل بیت ما رو دور هم دیگه جمع میکنن؟ برای چی امشب شما میخواید دسته عزاداری بری؟ چرا جمع میشید با هم میرید؟ چرا با هم فریاد میزنید؟ تکی برید اونجا یه گوشه ای سر به دیوار بگذارید برای خودتون روزه بخونید دیگه. چرا فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده، نفرمود الا المحبه؟ مودت یعنی ابراز کنی بقیه بشنون. چرا ما گریه میکنیم برای حضرت زهرا؟ چون یه جوری داد زد همه بشنون، جواب ندادن. دعوا سر اینه. این قسمت اول. حالا ما میتونیم رو جامعه تأثیر بگذاریم. من دیگه بذارید از خدا پیغمبر صحبت نکنم، از سیستم امر معروف نهی از منکر صحبت نکنم، نگم کم من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره به اذن الله، از این که امام زمان دنبال 313 تا آدم میگرده صحبت نکنم، از بحث خواص و نخبگان و نقششون در اداره جامعه صحبت نکنم. یه گزاره، یه خبر روانشناسانه به شما بدم. روانشناسا یه آزمایشی کردن، دیدن 25 نفر میتونن رأی 100 نفر رو تغییر بدن. فقط کافیه عزم و اراده داشته باشن. یعنی 25 نفر 25 درصد پرشه ها، و الا خدا که میدونی تو قرآن فرمود 1 یا 2 درصد. آیه قرآنشو بخون که خدا گفت 1 تا 2 درصد. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من یه دونه نصیحت میکنم، قیام کن برای خدا، قیام کن برای خدا تو کوه، تو دره. خیلی خنده داره اینجوری ترجمه کن، برو تو غار قیام کن برای خدا، سرتو بکوب به سقف غار، عربده بکش تا خودتو کر کنی. بابا توهینه به قرآنه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، تو جامعه منظورشه، مسنا و فرادا. دو نفر باشید تمام کار عمل رو حساب عمل رسیدید. دو نفر باشید. امان از اون وقتی که حسین عباسشو از دست داد. دو نفر باشید. پیغمبر 2 نفر بود، با علی بود. مسنا و فرادا. حتی تکی هم باشید من بهتون اثر میدم. میدونید 15 سال قبل از 15 خرداد 42 اولین اعلامیه‌ای که امام نوشت جوان بود، شاید اون زمان 20 خورده ای سالش بود، 27 سالش بود شاید بود نمیدونم. این آیه قرآن قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اول صحیفه 20 جلدی 21 جلدی حضرت امام نگاه کنید، اولین اعلامیه حضرت امام چاپ شده. این آیه رو تفسیر میکنه قیام لله باشه چه اثری میگذاره تو جامعه. حالا اصلا قیام لله هم نباشه 25% میتونن رو بقیه تأثیر بگذارن. 25% خوش خط و ربط و خوش فهم و اینا تو جامعه ما که هست، بیشتر هم هست. قبوله؟ بله. بیورزگی ها رو چیکار کنیم؟ بیورزگی ها این 25% خوبا رو اینا رو دارم میگم، خودمون رو میگم. عدم انسجامش رو چیکار کنیم؟ عدم حرکت و عدم قیام للهش رو چیکار کنیم؟ حالا من تست روانشناسیشو نمیخوام بگم که چجوری تست کردن، که خیلی قصه قشنگی داره، برید یکمی تو اینترنت سرچ کنید راحت میتونید بهش برسید که چجوری 25 نفر میتونن نظر 100 نفر رو تغییر بدن در مدت زمان بسیار کوتاه. امیرالمومنین علی علیه السلام از مسجد که برگشت به کمک فاطمه، صدا ازت خدا یا تو شاهدی اگه یار داشتم نمیذاشتم اینجوری بشه. بعد به یکی از دوستانش فرمود اگر حمزه و جعفر بودن اینجوری نمیشه. دو نفر ما با دو نفر کار پیش میبردیم. در روایتی هست علی جانم اگه 40 نفر نیومدن حرکت نکن. اینا با هم تعارض نداره ها، کیفیت میخواد. بعضی وقتا این 40 نفر کیفیتشون افزایش پیدا میکنه میشه 4 نفر. جمع نشدیم ما هنوز ما جمع نشدیم. اینجا که دیگه جلسه خصوصی داریم صحبت میکنیم دیگه. ای کاش معجزه تشییع میلیونی شهید سلیمانی معجزه نبود و بدون هزینه های این چنین سنگین هم ما این چنین دوره هم جمع می شدیم. اون وقت 2 جمعه از ظهور حضرت گذشته بود اگر اینجوری بودیم. هنوز باید قربانی بدیم، قیام کنیم. بدون قربانی بنابراین قیام کنیم چی؟ وحدت کلمه. آقا چیکار کنیم؟ بیا یه کار فکری بکن دیگه. شما در ارتباط با جامعت باید حساس باشی. این حساسیت درباره جامعه خیلی مقدارش بالاست. من یقین دارم ماها هیچ کدوم اصلا ابدا تو هیئت‌ها توی مساجد اصلا رسم نیست اینا که بگن آقا نزدیک انتخابات 40 روز تا انتخابات مثل حضرت زهرا سلام الله علیها شب و روز میریم در خونه ها رو میذاریم کسانی که میدونیم حرف ما رو جواب نمیدن. درسته؟ باشون تک تک صحبت بکنیم. هیئت میایم، هیئت جمعمون جمعه. خب حالا اونا که نیومدن هیئت چی؟ اونا که اصلا خبر ندارن از جلسه شما. اونا رو چی کار میخوای بکنی؟ اونا رو کی میخوای روشن کنی؟ خب یا حضرت زهرا کاش ما اون زمان بودیم. فرمود هستی الان همون زمان هستی. ما اون زمان چی کار کردم؟ همین کار بکن. زحمت نمیکشه با 40 نفر تو موبایلش تماس بگیره، گفتگو کنه با این شبکه‌های اجتماعی. آقای شاه‌آبادی کی بود اینو می‌فرمود؟ راه چاره اینه. هر کی بره 10 نفر رو بیاره. فرنگش نیست. من خواستم بیام دوستان، خب سرما هست، جا نیست. مثلا اگر این جلسه شبهای اول تو مصلا بود و شما همین مقدار جمعیت داشتید، شاید مصلا بود جلسه خب پر میشد، نمیدونم. خیلی دوست داشتم. یه بار توی یه جلسه این کارو کردم، گفتم آقا ما اینجا یه جلسه داریم، میخوایم تمرین کنیم، هر کی 10 نفر رو جلسه بعد بیاره. آقا ما گفتیم حالا فوقش 5 نفر رو میارن دیگه، جلسه هم زیاد جا نداشت، گفتیم یه کمی میزنه بیام. محل به هم ریخت، اصلا هیچ زیر و رو شد. اعتراض، آقا چه خبره، ظرفیت نداشت اون منطقه از تهران. از در و دیوار جمعیت می... بابا ما چه قدرتی داریم، چرا همیشه این کارو نمی کنیم؟ رفتی در یه خونه ای رو بزنی بگی بیا بریم، بهت بگه نه، بهت مسخرت کنه؟ تا حالا حرف شنیدی؟ حرف تلخ شنیدی؟ رفتی در یه خونه ای رو بزنی بگه اصلا چرا اومدی در خونه من رو زدی؟ ضایع شدی، دست خالی برگردی به خاطر خدا؟ من نمیخوام تعابیر سبک به کار ببرم، چقدر مادر ما فاطمه زهرا رفت در خونه ها رو زد، در رو به رو حضرت بستن، دست خالی برگشت. تا حالا رفتی در یه خونه ای رو بزنی، دعوت کنی، کمکت نکنن؟ انشالله اون موقع بچه کوچولوات همراهت نباشن. آدم پیش بچه هاش میدونی بالاخره مادر پدر یه عزتی داره دیگه. مردها با شما صحبت میکنم، انشالله هیچ وقت در این شرایط قرار نگیرید که مجبور بشی مثلا بری یه جایی بخوای حق تو بگیری، وامی بگیری، کمکی بخوای، حرف حقی رو بزنی، بگی خانم من که ازم قبول نمی کنن، تو حرف بزن، من وایسادم اینجا تو حرف بزن. هیچ وقت انشالله به اینجا نرسید. چی کشیدن اهل بیت؟ ماجرا فقط در و دیوار بود؟ من واقعا دعاتون میکنم هیچ وقت به این نقطه نرسیم. بعد خانومت هم حرف بزنه، اون نامردا هم قبول نکنن، در رو محکم ببندن، فرداش بازم حاضری در خونه دیگری بزنی. 40 روز فاطمه دست بر نداشت. چیکار میکنی مادر؟ من نمیدونم اون زمان پهلوی مادر شکسته بود یا نه، مجروح هم بود یا نه. شما بچه ها اینقدر گریه میکنید، رها نمیکنید، هیچ سالی تمام نمیشه گریتون برای مادرتون فاطمه زهرا، به خاطر روزه هاییست که نخواندن برای ما. اون چند تا کلمه ای که شنیدیم هممون خبر داریم این چند تاش هست. حالا یکی از علماء قوم، از رفقای ما، یه شب خیلی حالش منقلب شده بود، به من گفتش که فلانی من ایام فاطمیه میرفتم یه سال روزه خیلی به هم میریختم، خیلی آتیش میگرفتم. آخه مادر به یه جوونی بگن مادر 18 سالت رو زدن به هم میریزه. میگفت کار به جایی رسید داشتم برمیگشتم به این اصحاب امیرالمؤمنین تو دلم بد و بیراه میگفتم، میگفتم سلمان تو کجا بودی؟ عمار تو کجا بودی؟ همینجوری داد میزدم تو دل خودم. میگه اومدم تو خونه با همین احساس رنجور خوابیدم، سلمان فارسی رو تو خواب دیدم. یه دفعه شروع کردم بهش اعتراض کردن، شماها کجا بودید اونجا؟ نذارید مادر بره پشت در. میگه تو خواب برگشت به من یه نگاهی پر از اندوه کرد، گفت وضع خیلی بدتر از اونی بود که به شما گفتم. از کسی کار بر نمی اومد. ما نمیدونیم چی شده. ول نکرد جامعه را. من از همه اونایی که تو سرما نشستن عذرخواهی میکنم، ولی مادرتون فاطمه هم هی میرفت تو بیابون گریه میکرد. گریه برای حضرت زهرا اینجوریه. شب میخواید حرکت کنید برید حرم حضرت معصومه، عرض تسلیت بگید به یاد مادر ما که شب بدنش رو حمل کردن به سوی مزارش. اصلا من نمیدونم، حالا بعضیا که خبرهایی میدن خیلی بدتر از این حرفا، میگن اصلا تشییعی در کار نبود، کسی نبود تشییع بکنه. اگر میخواستن مخفیانه باید مادر رو در خود اتاق فاطمه زهرا به خاک میسپردن. اونایی که داد میزنن تو روزه ها، فریاد میزنن، ناله میزنن، کجا نشستن تو جلسه؟ امام صادق علیه السلام فرمود اونایی که گریه میکنن جدا براشون دعا کرد، اونایی که داد میزنن جدا براشون دعا کرد، اونایی که زجه میزنن جدا براشون دعا کرد. بعد صدا زد خدایا همه اینا رو من به تو میسپرم، روز قیامت اینا رو به من بده، خودم میخوام اینا رو سیراب کنم. جلو چند تا بچه کوچولو شروع کنن وسط اتاق رو باز کردن، میخوایم مادر رو هم اینجا به خاک بسپریم. تا دیشب مادر در این اتاق راه میرفت، موی ما رو شانه میکرد. از الان باید برای همیشه کنار قبر مادر زندگی کنیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.